أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید، هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما را به نور معارف قرآنی و ولایی، نور علوم حق و نور موالات و محبت اهل بیت علیهم السلام روز به روز انشالله نورانی تر بفرماید، ما را قدردان و شکرگزار نعمت قرآن، نعمت روایات، نعمت اهل بیت علیهم السلام و نعمت عظیم این گرد همایی ها و مجالس با عظمت که بر محور ولایت اهل بیت علیهم السلام برپا می شود قرار بدهد انشالله. انشالله ما اهل کفران این نعمت ها نباشیم. یکی از آیات کریمه قرآن که در حقیقت بخش انتهایی آیه کریمه هست این هست که خداوند در جریان داستان قوم سبع، که من چون وقت کم هست دیگه وارد اون مقدماتش نمیشم، خداوند میفرماد ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. در این مطلب آیاتی است برای متوسمین. متوسمین رو میخوایم معنا کنیم و یکی دو جلسه در خدمتتون هستیم در موردش صحبت کنیم. متوسم از وسم و سمه به معنای نشانه هست. متوسم یعنی نشانه شناس، کسی که میتواند نشانه هر چیزی را متناسب با اون چیز دریابد، بفهمد. خداوند می‌فرماید ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اگر کسی متوسم باشد، وسم یکی از صفات امیرالمومنین علیه السلام، صاحب العصا و المیسم. میسم همین با سین، میسم با سه نقطه که میسم تمار هست و اسم نه، میسم یعنی یک وسیله‌ای که به اون وسیله روی یه چیزی علامت میذارن، مثلا یه چیزی رو داغ میکنن به وسیله، یه شیء دیگه رو داغ میکنن اون رد میفته روش، به این وسیله میگن میسم، یعنی وسیله وسم گذاری، وسیله نشان گذاری، علامت گذاری. یکی از صفات امیرالمومنین هست که حضرت صاحب العصا و المیسم. حضرت در رجعت که تشریف میارن وسیله‌ای دارن، به وسیله اون وسیله و اون شیء مؤمن را از کافر جدا میکنن، علامت میذارن. مؤمن از غیر مؤمن کاملا در ظاهر شناخته میشه، الان اینطور نیست، به حسب ظاهر الان اینطور نیست، در رجعت به حسب ظاهر هم مؤمن از غیر مؤمن قابل شناسایی هست، ولی الان به حسب ظاهر معلوم نیست. همه انسان ها دو تا چش دارن و دو تا گوش دارن و هیکل ظاهری به یک شکل هست، به خاطر همین هم امام صادق علیه السلام در یک حدیثی در علل الشرایع شیخ صدوق حضرت فرمود لیس شیئون اکبر علی المؤمن من ان یرا عدوه علی صورته، هیچ چیزی بر مؤمن سنگینتر و سختتر نیست از اینکه دشمن خودش رو به شکل خودش ببینه، چون عالم دنیاست، عالم اختلاط، عالم اعراض، حق و باطل ها مخلوطه، لذا هیکل انسانی که یک هیکل بسیار بسیار شریفی است، خود همین هیکل انسانی و همین شکل ظاهری انسانی در روایات داریم بسیار بسیار هیکل مقدس و مبارکی است، اما چون اینجا عالم دنیا هست خداوند تبارک و تعالی این هیکل ظاهری رو به کفار هم داده، به دشمنان امیرالمومنین هم داده. حضرت صادق علیه السلام فرمود بر مؤمن سخت، یعنی مؤمن مستبصر اهل فهم، مؤمنی که اهل درک است اهل معرفت هست، برایش سخت هست که نگاه کنه ببینه دشمن امیرالمومنین هم به شکل خودشه، هیکل انسانی داره، مثل انسان راه میره، اگرچه که در باطن همون ناسبی در همین دنیا شبیه خوک و سگ و چنین و چنان میمون و اینها هست در روایات داره، به شکل حیوانه و روز قیامت هم به شکل حیوان محشور خواهند شد، به یک معنایی وارد بهش نخواهد شد مگر انسان و وارد جهنم نخواهد شد مگر حیوان، به همین معنا، یعنی در حقیقت در روز قیامت که عرصه ظهور حقایق و حقیقت و بواطن اشیاء هست، در اونجا دیگه کسی که باطنش مقابل حق و اهل حق بوده در دنیا، در عرصه حقایق نمیتونه به هیکل انسانی آشکار بشه، این باید حتما اون شرافت‌ها و زیبایی‌ها ازش گرفته بشه، لذا ممکنه به شکل حیوانات یا پستر از حیوانات، حتی در بعضی از روایات داریم که این اونطور محشور می‌شود. حضرت امیر علیه السلام در رجال کشی هست فرمود فقط شما به شکل انسان محشور میشید، تمام این افرادی که غیر شیعه اثناعشری هستن اینها اگر با همین اعتقاد و همین شکل از دنیا برن، با همین وضع اعتقادات، اینها هیچ کدامشون به شکل انسان محشور نخواهند شد. فرمود مثل الاغ و بعضی حیوانات دیگه، مثل حمیر و الاغ و مثلا حیوانات دیگه، فرمود دست دست گله گله اینطور میرن جهنم، مثل مؤمن با کرامت، حتی نحوه ورودشون به جهنم هم با اکرام نیست، با ذلت و خفت و اینها هست. غرض این که در یکی از صفات امیرالمؤمنین صاحب العصا و المیسم هست، صاحب عصا و میسم، میسم اسم آلت میگن، اسم شیئه، شیئی است که به وسیله حضرت علامت میذارن، البته در همین ظاهر کسی که الان در همین عالم دنیا قبل از عالم ظهور و قبل از رجعت و اینها چشمش باز باشه، مثل ائمه علیهم السلام، اینا همین که برخورد میکنن با طرف میفهمن که این حقیقت وجودش چی هست. در روایات ذیل اتفاقا همین آیه شریفه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کسی که متوسم باشد یعنی متفرس باشد، یعنی فراست داشته باشه، یعنی نشان شناس باشه، علامت شناس باشه، بعضی آیات رو این افراد درک میکنن، بعضی آیات میدونید درجات داره، آیات درجات داره، بعضی آیات برای متفکرینه، بعضی برای علماست، بعضی برای صاحبان لب اولل الباب، بعضی برای صاحبان شعوره، بعضی برای صاحبان عقله، بعضی برای صاحبان فؤاد و قلبه، بعضی هم برای متوسمینه، یعنی زرنگ باشه، تیز باشه، باهوش باشه، یه سری علامتایی رو بفهمه، این میتونه به بعضی از معارف و بعضی حقایق راه پیدا کنه. و الا اگر فردی این کودن یا کودن باشه یا خودشو به کودنی بزنه، بالاخره فهمش شعورش کم باشه، دقت به علامتها و نشانه ها نکنه، زرنگ نباشد، که روایات چقدر اهل بیت نالیدن، واقعا ناله کردن از دست کسی که ساده هست، من دینه جناح و بعوزتن ارجهومه، دینش سبکه، وزنش کمه، یا مثلا فردی که در روایت فرمودن جاهله، یا فرمودن احمق هست، تعبیر احمق زیاد آمده، بعضی ها رو فرمود فزاکه هو الاحمق و به عینه، بعضی ها رو توصیف کردن و فرمودن این همون خود احمقه. کسی که اینطور باشه این نمیتونه از نشانه ها پی به پشت نشانه ها ببره که این نشانه چه چیز، دلیل چه چیزی است. ذیل همین آیه شریفه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، برای انسان های نشانه یاب، علامت فهم، برای اینها در این مطلب آیاتی است، آیت هایی هم هست. ائمه فرمودن نحن المتوسمون، این متوسمین که در آیه آمده است در یکی از لایه‌های معنا ما اهل بیت هستیم، ما هستیم نشان شناس. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی، فرمود همین که فردی بر امام وارد می‌شود، امام روی پیشانی او می‌خواند مؤمنون او کافر. یعنی اون مآل نهایی و آخری که قرار است بالاخره این فرد بعد از همه پستی بلندی ها و بعد از همه ابتلاعات و امتحانات بالاخره مؤمن از دنیا برود یا کافر از دنیا برود، بالاخره مؤمن محشور بشود یا کافر، همین که وارد بر امام می شود، امام همون ابتدا روی پیشانی او می خواند مؤمن یا کافر. لذا فرمود ما به تناسب اون چه که در قابلیت او می بینیم به او جواب می دهیم. اینطور نیست که هر کسی هر سوالی کرد از امام، امام علیه السلام هر دارایی علمی دارن آشکار کنن. اصلا اینطور نیست. اینطور نیست هر کسی وارد شد بر امام در هر موضوعی صحبت کرد یا درخواست مطلب کرد، امام علیه السلام مساوی جواب بدن، این فرد رو با اون فرد مساوی جواب بدن، اون رو با این فرد نه. لذا در روایات فرمودن انا معاشر الانبیا و که امرنا ان لا نكلم الناس الا على قدر عقولهم. ما گروه انبیا یعنی حجت‌های خدا امر شدیم که با مردم صحبت نکنیم مگر به اندازه عقلشون. خب عقلشون امام از کجا میفهمه؟ فرد وقتی وارد میشه، الان برای یک کسی بر ما وارد میشه، حتی نه ما 4 ماه باش زندگی کنیم، دقیقاً میزان عقل شما نمیتونیم بفهمیم درجه عقلانی فرد چقدره. ما نهایتاً بعد مدت ها زندگی کردن با افراد میتونیم بفهمیم آدم عاقلی هست یا نیست، کم عقل، بی عقل، با عقل، خیلی با عقل. تازه اگه خودمون درست میزان داشته باشیم، نه اینکه خودم کم عقل باشم او عاقل، من او را بی عقل میپندارم. عقل ما تازه اگر به اون مقام عصمت برسه و با میزان تشخیص بده، اون وقت تازه ما میتوانیم فرد را تا یک حدودی تشخیص بدیم، میگم عقل خیلی زیاد نیست مثلا، بارها تجربه شده با نشانه هایی ما تا حدودی، اما امام علیه السلام نه، دقیق عقل او رو میفهمن. چطور میفهمن؟ فرمود ما متوسمین، ما نشانه هاشو میفهمیم، حتی در همین موی سر او، در همین چشمش، در صورتش، در قدش، هیکلش، حتی در نوع صدای او، در همه، در همین که این وارد میشه تمام هیکل او و تمام رفتار او نشانه است. چطور می نشیند، چطور بلند می شود، حرکت دستش چقدر هست، چقدر نیست، نوع صحبتش، صوتش، حجم صداش، تمام اینها برای مثل امام معصوم اینها همه آیته و نشانه است. اون علمی که خیلی خیلی ناقصش در بین مردم بوده، حالا که دیگه کسی رو نمیشناسیم این علمو داشته باشه، ولی در قدیم بودن، علم قیافه شناسی، به بعضی میگفتن قیاف، قیاف یعنی قیافه شناس، وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام رو بی احترامی که به حضرت کردن این بود دیگه، که امام جواد علیه السلام عرضه کردن به قیافین، قیافه شناس های اون زمان آمدن تشخیص دادن و بیلی دست حضرت رضا علیه السلام دادن بین مردم که کسی نفهمه که این آقا فرق داره با بقیه. یک جماعت مثلا 400-500 نفری امام جواد علیه السلام گذاشتن کنار، عرضه کردن امام رو به قیافین، گفتن نگاه کنید به این آقازاده، بعد ببینید که آیا پدرش در این جمع هست یا نیست، یا اگه هست کی هست. اینا چی کردن؟ 30-30 نفر بودن اگر اشتباه نکنم، اینا تشخیص دادن، همه گفتن این آقا اگه باشه همون کسی که بیل در دستش هست همونه، اون پدرش همین است. حالا معجزه امام بوده اینا، قرازی که این علم قیافه شناسی چیزیه، خودش شباهت پدر به فرزند و به لحاظ مختلف چیزای پیچیده ای داره، روایات هم زیاد داره این موضوع. اگر کسی جستجو کنه، ذهنش حساس باشه روی چنین موضوعاتی، روایات زیاد داره. مثلا حضرت امیر علیه السلام فرمود نفاق منافق بالاخره آشکار می شود فی صفحات وجهه و فلتات لسانه. صفحات وجهه، از روی چین و چروک پیشانیش فهمیده میشه این منافقه یا نه. چطور از روی چین و چروک پیشانی فهمیده میشه؟ در روایات داریم، آیات کریمه قرآن هم داره، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی ذکر فضائل امیرالمومنین علیه السلام میشود، چهره های اینها در هم کشیده میشود. چهره در هم کشیده میشین، چین میفته روی پیشانی. یکی از علامات تشخیص منافق یا تشخیص غیر شیعه مخالف عامه یا تشخیص کسی که ناسبی هست، این هست که شما از فضایل حضرت زهرا بگی، فضایل امیرالمومنین بگی، خوشش نمیاد. و بالعکس از نشانه های مؤمن این هستش که وقتی فضایل امیرالمومنین، مقامات اهل بیت، جایگاه ها، عظمت های وجودی ائمه رو براش میگی، ناخودآگاه میبینی صورتش داره باز میشه، کیف میکنه، صفحات وجه حرف میزنه با شما، همین خود صورت حرف میزنه، میگه که من خوشم میاد، این من حلال زاده ام، من مؤمن به امیرالمومنینم، من علاقمند به حضرت هستم. این ارتباطی که بین چین و چروک پیشانی با اون حقیقت باطنی باطنی قلبی فرد در باطن وجودش، که حقیقت وجود او محبت به امیرالمومنینه و گرایش به حضرت امیر و اهل بیت هست، اون باطنش دیگه فرد، اون گرایش نهایی که در روایات تعبیر شده به هوا، هوا اهوا اخی که معنا، کشش قلبی، واجعل افئده من الناس تهوی الیهم، فؤاد هوا دارد، یعنی کشش دارد، میل دارد، اون خیلی باطنیه، اون خیلی قابل تشخیص نیست. چطور باید به او رسید من بفهمم، خودم یا فرد دیگری؟ اون باطن من میل به اهل بیت داره، فرمود برای کسی دیگه میخوای بفهمی، یکی از راهش همین صفحات وجه، فضایل امیرالمومنین رو بهش عرضه کن ببین چطوره. حالا اگه خود وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام باشه، اون هیکل مقدس نورانی، خود همون بدن، بدن حضرت در زمان حیاتشون، اونو بچه ها رو میبردن عرضه میکردن، چون بچه در اون بچگی خودش فطرتش الهیست، ولو حلال زاده نباشه یه فطرت الهی داره، ولو ناسبی باشه یه جهات الهی داره بچه. چرا؟ چون دروغ نمیگه، هنوز وارد عالم دنیا نشده که خیلی هیله ها و نیرنگ ها رو تعلیم بگیره. اگر بچه رو خود مخالفین فراوان نقل کردن در کتب معتبرشون، دیگه من وقت نمیخوام یعنی آدرس بدم، چون بحث ما این نیست که بخوام وارد این بشیم، داریم به عنوان شاهد و نمونه چند تا مورد رو ذکر میکنیم، خودشون در کتاب هاشون نوشتن که مثلا جابر بن عبدالله انصاری یا فلان صحابی یا فلان تابعی یا اینها گفتن کننا ننبو، یا یعنی کننا نمتحن، ما امتحان میکردیم بچه های خودمون رو در عصر پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، یعنی میبردیم سر راه امیرالمومنین، اگه این بچه علاقه پیدا میکرد به حضرت امیر، بره با حضرت بازی کنه، دست حضرت رو بگیره، دور حضرت بره، مثلا حضرت دستی به سر رو بکشه، این هم گرایشی نشون بده، یا تبسم کنه به صورت حضرت، یا این نحوهی بخواد تو بغل حضرت بره، مثلا در آغوش حضرت قرار بگیره، ما میفهمیدیم بچه ما حلال زاده است. این یک بار دوبار هم نبوده ها، مکرر اینطور بوده، میگن اصلا کن نانم تهن، یه دعبی بوده، یه روشی بوده، چون اون زمان پدرها میرفتن 6 ماه مسافرت، جنگ، جهاد، راهای مختلف، بعد می اومد اینو بچه داره، بچه مال کی هست؟ اون بچه یه خورده که بزرگتر میشد، یه خورده که میتونست عکس العمل نشون بده، اینو عرضه میکردن به حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام خود این هیکل مبارک حق محضه، حق محضه. یک بحثی هست بزرگان علما گاهی مطرح کردن، میگن اون نور حضرت امیر و ائمه 14 معصوم فقط اینطورن، نورشون که از اون عوالم غیبی تنزل کرد، آمد به عالم دنیا و در قالب این بدنها نشون داد، در این تنزلها هیچ تغییری در اون حقیقت ایجاد نشد، لذا شما به خود این بدن نگاه میکنی میگی سلام بر توی وجه خدا، به همین بدن دست روی سینه میذاری میگی سلام بر توی نور خدا، نور خدا این هیکلی مثل ماست، این منتها هیکلیه که بین این هیکل و بین حقیقتش که نور خداست حجاب نیست، اما بین ما و هیکلمون هزاران حجابه، لذا او در تنزل اسیر حجاب ها نشد، اسیر اعراض عالم های پایین تر نشد، عوالم پایین تر نشد، لذا این هیکل مبارک اشاره میکند به خودش، میفرماد نحنو وجه الله الذی نتقلب بین ازهرکم، ما همون وجه الله هستیم، داریم بین شما راه میریم، تو همین بازارها، تو همین خیابون های شما راه میریم، ما وجه اللهیم. خب با اینکه وجه الله خیلی حقیقت عظیم تر است، عینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو میکنی وجه الله هست، اما هر طرف رو میکنی که بدن امام نیست که، پس چطور به این امام علیه السلام به بدن خودش اشاره میکنه میفهم ما وجه اللهیم؟ به خاطر اون شدت تناسب بین بدن امام و حقیقت امام، چون این شدت تناسب هست و حقیقت امام هم میزان همه حقایق هست که السلام علی میزان الاعمال، سلام بر میزان همه اعمال، لذا بچه‌هاشون رو که عرضه می‌کردن به حضرت امیر علیه السلام، حالا بحث ما توسمه ها، یادمون نره موضوع چیه، نشانه است، علامت. اینها می آمدن از روی رفتار بچه تشخیص می دادن که این حلال زاده است یا نه. رفتار، این رفتار میشه نشانه. چه کسی اینو می فهمه؟ کسی که نشانه شناس باشه. کسی که نشانه شناس هست اینجا وقتشه که بفهمه. اگه از این بچه رفتارهای مثبت، رفتارهای جذب به امیرالمومنین دریافت کرد، همون حرکت دست و پا و تبسم صورت و همونها میشه نشانه وسم. اگر این فرد متوسم باشد، اون پدر نشانه شناس باشد، یا بقیه اصحابی که اونجا هستن دارن نگاه میکنن، اگر نشانه شناس باشه میفهمه این بچه حلال زاده است. یعنی این حرکات بچه نسبت به امیرالمومنین را که حرکات خوب هست، که میخواد بره مثلا حضرت رو در آغوش بگیره و بخنده، میخنده به حضرت، این حرکات نشانه است بر یک امر مخفی، بر یک امر باطن، باطنی. اون امر چیه؟ اون امر باطنی چیه؟ حلال زاده بودن یا حرام زاده بودن اون بچه است. طینت خبیث یا طینت نورانی علیینی اون بچه است. حالا در این عالم دنیا اطراف ما، تمام انسان ها، تمام موجودات اطراف ما، همه اینها نشانه هن. تمام اینها نشانه هستن. یک سری نشانه به عالم نور، یک سری ها نشانه به عالم ظلمت. مثلا اگر خدای نکرده از یک فردی، مثلا مؤمنی، غیبت سر زد، تهمت سر زد، حرف ناسزا از دهانش بیرون آمد، این چیز ظاهریه. این نشانه چی هست؟ نشانه این که در باطن او الان روح الایمان وجود ندارد. طبق روایات روح الایمان میره بیرون که گناه سر میزنه. فهمود اگه روح الایمان باشه، بیدار باشه، گناه سر نمیزنند. لذا وسط روزه، وسط گریه سیدالشهدا، اون وقتی که شما سینه‌تون رو چسبونید به ذریح امام رضا، گناه سر میزنه؟ چون روح الایمان بیداره، بیداره، فعال، فعاله، گناه سر نمیزنه. اما وقتی انسان، روح الایمان در انسان میره به خواب، به فعالیت نیست، گناه سر میزنه. این گناه ظاهره، یک امر ظاهره. من اگه متوسم باشم، من اگه نشانه شناس باشم، این گناه را نشانه قرار میدهم، دلیل قرار میدهم، آیت قرار میدهم، علامت قرار میدهم. همه اینا تعبیرش درسته. علامت قرار میدهم بر یک امر بسیار باطنی، خیلی مخفیه. روح الایمان کی دیده؟ عقل چه کسی دیده؟ جهل چه کسی؟ حقیقت اینا که ما ندیدیم، که نمیشناسیم، ولی این نشانه است برای یک امر باطنی، دلیل میشه برای یک امر باطنی. راه حرکت و سلوک در این دنیا، اگر کسی میخواد از انحراف ها نجات پیدا کنه، که حالا توضیحات چون انشالله بیشتر عرض خواهم کرد، اگر کسی میخواد از انحراف نجات پیدا کنه در این دنیا، این باید متوسم باشه، یعنی باید نشانه شناس باشه. در روایات هم و در آیات کریمه قرآن هم فراوان در فراوان به این موضوع پرداخته شده و شما هم فراوان روایاتش رو شنیدید. فقط بنده دارم از این زاویه به اون روایاتی که شما شنیدید نگاه میکنم، یعنی زاویه نگاه، فقط عنوان بحثی خورده ای شاید مثلا کمتر انسان توجه کرده باشه. علم نشانه شناسی شرعی، تکرار میکنم، علم نشانه شناسی شرعی، یعنی در عالم شریعت، عالم خوب و بدها، عالم گناه و معصیت، عالم حق و باطل، عالم صراط مستقیم و صراط غیر مستقیم، این عوالم میشه عالم شرعی، عوالم شرعی. در عالم شریعت و تشریع یک علم بسیار بسیار لازمی داریم ما، باید عالم بشویم به این علم. اگر عالم نشیم گمراه میشیم و اون علم نشانه شناسیه. یعنی ما باید به اندازه خودمون چی بشیم آقا؟ متوسم بشیم. متوسم یعنی وسم شناس، نشانه شناس باید بشیم. مثال میزنم، یکی از جاهایی که فراوان زیاد علما بحث کردن در مورد همین بحث، بحث کیفیت دلالت معجزه بر حقانیت پیغمبره. یه نفری میاد ادعا میکنه من پیغمبرم. پیغمبری امر ظاهری یا امر باطنه؟ خود پیغمبری، نبوت، امر مخفیست یا امر ظاهریه؟ امر باطنیه. ظاهری که مثلا پیغمبر پیشانیش با بقیه فرق نداره، دستش، پاش، قدش، هیکلش مثل مردمه، حرف زدنش متفاوت نیست. میاد یه دفعه ادعا میکنه به من وحی میشه. وحی امر مخفیه، جبرئیل امر مخفیه، ملائکه که امر مخفیست، اتصال با غیب امر مخفیست، ما نمیتونیم بفهمیم. خب این آمده ادعا میکند امری که کاملا از حواس ما پوشیده است. مسیلمه کذابه، لعنت خدا بر او. میاد ادعا میکنه میگه که من پیغمبرم. مثلا. خب این چطور ما بفهمیم که این فرد داره راست میگه یا دروغ میگه؟ گفتن باید نشانه نشون بده. خب نشانه نشان بدهد، من قدرت تشخیص نشانه را دارم یا ندارم؟ دارم. اگر دارم متوسمم، در همین حد، در حد تشخیص نبوت من متوسم هستم، نشانه شناس هستم. نشانه است چیه؟ فرمودن معجزه است. علمایی که خوب ورود پیدا کردن به این بحث و بحث کردن، توضیح فرمودن که آقا چطور معجزه چطور دلالت به نبوت داره؟ یه نفری میاد عصا میزنه اژدها میشه، چه ربطی به نبوت داره؟ توجه میکنین اگه این بحثا رو ما خوب کار نکنیم و دقت نکنیم، با این سوال ها بعد مواجه بشیم نمیتونیم جواب بدیم، چون این سوال ها مطرحه الان، مخصوصا با این فضای مجازی ها. ممکنه به ذهن خود انسان هم بیاد، اصلا شبهه هم نباشه، این فضای مجازی هم نه، خود انسان یه خورده فکر کنه چطور اینکه کسی دستش رو میکنه تو گریبان در میاره، این نور میشه، خورشید میشه، این چه ربطی به نبوت داره؟ شما میخواستی اثبات کنی نبی هستی، میخواستی اثبات کنی با وحی مرتبطی، با غیب مرتبطی، میخواستی ادعا کنی که من خلیفه خدا هستم. این ادعا باید با اون نشانه و علامتی که آشکار میکنی تناسب داشته باشه. من بیام ادعا کنم آقا ماشین من بهترین ماشین مثلا در شهره، میگن به چه دلیل؟ بگم به دلیلی که وقتی پدال گازو مثلا فشار میدم ماشین راه میره. میگن دلیل تناسب با اون ادعا نداره، چون همه ماشین راه میره. این که نشد بهترین، تو گفتی بهترین، برای بهترین بودن باید بیا یه خصوصیتی که ویژگی و مزیت باشه مطرح کنی که بقیه ماشینا خود راه نداشته باشه، اون وقت تو تناسب داره این ادعای تو با دلیلی که آوردی، با نشانه‌ای که آوردی. حالا فرد اومده ادعا میکنه من خلیفه خدا هستم، من پیغمبرم، من از جانب خدا آمدم، اون چه نشانه‌ای باید بیاره؟ معجزه چه ربطی داره؟ باید فکر کنه انسان ببین چه ربطی بین معجزه است. میگه آقا این سحر، اصلا ربطی نداره، اصلا سحر نیست، اصلا یک نوع قدرت خارق العاده‌ای که هیچ ساحری هم نمیتونه انجام بده. فرض کن چه ربطی به ارتباط با وحی داره؟ این سوال مطرح میشه، جوابش خیلی واضحه. شما از پیش عطر فروش که میای میگی من از پیش عطر فروش اومدم، میگم به چه دلیل؟ میگه بو کن، همه سر و سر تا پا بو میده، بوی عطر میده. من از دارو گیاهی فروشی اومدم، میگه به چه دلیل؟ میگه ببین این رد اون گیاها، داروهای گیاهی رو دستم هست، این ویزیت دکتر هست، این مثلا گیاه فلان خریدم، گیاه فلان، از پیش او الان اومدم، تمام هیکل من داره خبر میده، حالات من داره خبر میده. کسی که ادعا میکنه من از پیش خدا اومدم، باید کارهای خدایی بکنه، باید فعل الله به دستش جاری بشه، باید بتونه کوه رو جابجا کنه، درخت رو جابجا کنه، خورشید رو جابجا کنه، هر کاری ازش میخوان. اگه میگه از پیش کی اومدم؟ از پیش خدا. باید بوی خدا بده، به تعبیری اگه بوی خدا میده باید دنیا زده نباشه، باید دنیا پرست نباشه، باید خودمحور نباشه و و و. کسی که از پیش خدا میاد چه صفاتی باید داشته باشه؟ اون صفات رو ما کجا میابیم؟ اون صفات رو در ظاهرش میابیم. خب حالا ما اگه بخوام بی توجه به علامت ها فقط به ادعاها نگاه کنیم، من دارم در حوزه بحث نبوت این مطلب رو توضیح میدم، تا بعد انشالله جلسه آینده از نبوت و امامت میایم پایین تر، در درجات پایین تر که اون بیشتر مورد ابتلاء ماست. در نبوت خب دیگه قبول داریم همه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه قبول داریم حقانیت حضرت رو بالاخره با معجزه و قرآن و غیره و اینها پذیرفتیم. مال ائمه علیهم السلام رو هم حقانیتشون، مقاماتشون رو پذیرفتیم به شکل‌های مختلف و روش‌های گوناگون. اما امروزه که عصر غیبت هست و ما مستقیم با ولی خدا و حجت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مرتبط نیستیم، خب اینجا دیگه مدعیان پیدا میشن، روش‌های مختلف، مسلک‌های مختلف، ادعاهای گوناگون مطرح می‌شود. اون را ان شاءالله جلسه آینده بهش می‌پردازیم. نقدن می‌خواستم بدونید که اون جایی که بیشتر در علم کلام و تفسیر و غیره بحث شده کجاست؟ این بحث نبوته. اونجا خیلی از این مسائل مطرح شده. میگن عاقلانه نیست، اصلا از عقل نیست که انسان ادعای هر ادعا کننده‌ای رو بپذیره بدون دلیل. هیچ، به هر بشری شما بگید، به هر بشری، با هر دینی، با هر مذهبی بگه، آقا هر تو حوزه اقتصاد میگه آقا شما به من 10 میلیارد پول بده من برای تو این زمین تو به بهترین وجه میسازم، شما قبول میکنی ازش؟ تا نتیجه، تا دلیل نبینی، آیت نبینی، برهان نبینی، سابقه کاریشو نبینی، ساختمانایی که ساخته
و و و چند تا حوزه رو بررسی میکنی، اون وقت میفهمی این ادعای او صدق است یا کذب است. ممکنه یه جاهایی هم نفهمی. در روایات ما سه قسمی کردن، نه دو قسم، سه قسمته. فهمید یه جاهایی امرون بینون رشدو، واضحه که خوبه، واضحه که صدقه، واضحه که درسته. امرون بینون غیو، یه جاهایی واضح هست که به باطله، به غلطه. و شبهاتون بین ذالک، یه اموری هم شبهه هست. شبهه یعنی یک علاماتی از حق دارد، یک علاماتی از باطل داره. عمده اونجایی که این بحث مطرح شده در بحث نبوته. در اونجا اگه خوب مطلب رو متوجه بشیم انشاءالله و دقت کنیم، خط و مشی و سیر حرکت ما برای نجات پیدا کردن از مدعیان دروغین پیدا میشه. کسی بیاد ادعا کنه آقا من رئیس بانک مرکزی، اگه منو بذارید من همه مشکلات اقتصادی رو حل میکنم. خب میگن باشه، چشم، برو رئیس شو. میگه آقا سابقت چیه؟ کارت چیه؟ کجا درس خوندی؟ چه مدرکی گرفتی؟ چند تا پایان نامه دادی؟ مقاله دادی؟ چه کار کردی که ما چنین پستی به تو بدیم؟ مثلا بر اساس علامت میره جلو همه بشر در همه حوزه ها. اون عمده مطلب در بحث نبوته، یعنی در بحث تشخیص حجت خدا. اون کسی که میاد ادعا میکنه من معصوم کلی ام، هر چی میگویم حق است، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، حق محضی و محض حقی. آمده ادعا کرده که آقا من خلیفه پیغمبر اکرم هستم. خلق پیغمبر اکرم چی بود؟ حق بود. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید وحی است، هر چه انجام میدهد وحی است. زهد مطلق است، توجه مطلق به عالم آخرت است. امین الله علی الاطلاق است، خلیفت الله علی الاطلاق است. پیغمبر اکرم این بود. حالا شما آمدی میگی من خلیفه او هستم، خب ما همینطور ادعای تو رو بپذیریم؟ نمیشه پذیرفت. میگن باید چیکار کنی؟ میگه باید علامت بیاری. میگه علامت برای چه کسی بیارم؟ میگم من متوسمم، من علامت شناسم. ما جامعه‌ای که هست، جامعه مؤمن باید علامت شناس باشه. اگر علامت شناس نباشد، گوساله را به جای خلیفه پیغمبر خیلی راحت قبول میکنه، خیلی راحت به خوردش داده میشه، خیلی هم علاقه من میشه. در امت حضرت موسی می بود. این که عرض کردم در آیات قرآن زیاد این موضوع مطرح شده به همین دلیله. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، این مطلبی که خداوند می‌فرماد ما در مورد قوم سبا مطرح کردیم، آیات داره، نشانه داره، دلیل داره، برهان داره. یه امر مخفی رو می‌خواستیم از طریق این داستان به شما بگیم، ولی برای کسی که نشانه شناس باشه، حواسش رو جمع کنه. یا قرآن فرموده تعرفهم به سیماهم، ببینید چقدر عجیبه، تعرفهم، میشناسی، معرفت پیدا میکنی به ایشان، حقیقت او رو میفهمی، او را میشناسی. چطور؟ به سیما هم، سیما یعنی همون مرتبه ظاهرش، همون ظاهرش، با ظاهرش میشناسیش. یه جایی هم گفتیم حق و باطل مخلوط میشه، انسان نمیفهمه، اسم شبهه است در روایات. امیر المومین هستم در نهج البلاغه فرمود سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق، شبهه نامیده شد چون شباهت به حق دارد، شباهت به حق داره. یعنی بهش نگاه میکنی، به شبهه که نگاه میکنی، حالا این شبهه میخواد از جنس مفاهیم و الفاظ و همین که معروفه به اینا میگن فلان شبهه القا کرد، گاهی همین شخص شبهه است، ادعای شبهه است، ادعایی داره میکنه، یک علاماتی میبینیم ادعاش بیراه نیست، یه علاماتی هم میبینیم نه این بهش نمیخوره، ممکنه که دروغ داره میگه. توجه میکنید هر طرفه این اینجا رو فهمیدن توقف کنید دیگه، قبول نکنید وقتی شبهه است، خیلی خطرناکه. ما بسیاری وقتا اقدام میکنیم در شبهات، یه طرف رو قبول میکنیم، آقا امر فرد مشکوکه، فلانی مثلا صوفیه یا نیست، نمیدونه. آه نمیدونه، ما میتونی سکوت کنی، یه راه مهم سکوته. لو سکت الجاهل لسقط الاختلاف، جاهل ساکت بشه اختلاف برداشت نمیشه، امر روشن میشه. لذا فرمود اگه همین مردم عادی اگه تو خونه هاشون می نشستن، امام باقر فرمود بنی امیه نمیتونست حق ما رو اخذ کنه، غصب کنه. اون کسی که بنی امیه، اون رؤسایشون، اونا که یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها، میفهمن و انکار میکنن. جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، یقین دارن علی ابن ابی طالب اهل بیت حقا، انکار میکنه، اونا هیچ، دشمنه. اما این مردم عادی، شما چرا رفتید طرف اون؟ شما نهایتاً حالا فرضم بکنیم که در فلانی و فلانی و فلانی فرضم بکنید که با چشم دوبین و معوج خودتون علاماتی از حقم دیدید. خب در امیرالمومنین هم علاماتی از حق دیدید، در حضرت زهرا هم دیدید، چرا توقف نکردی؟ حداقلش این سکوت کن، نه در این جبهه بیا نه در اون جبهه. پس اصل این بحث در آقا بحث نبوت و امامته، علامت شناسی. ادعاء بدون دلیل را نباید پذیرفت و الا انسان در نبوت گمراه میشه. هر دروغگویی بیاد بگه، هر ساحری بیاد بگه من پیغمبرم، نمیشه پذیرفت. هر کسی بیاد بگه من امامم، من خلیفه پیغمبرم، من وصی رسول الله، نمیشه پذیرفت. خب پس چیکار کنیم؟ کلا بریم تو خونه بشینیم بگیم آقا ما هیچ چیزی نمیتونیم تشخیص بدیم؟ نه خیر، شما باید دنبال نشانه ها باشی. در هر حوزه‌ای نشانه هایی داره. مثال میزنم، حالا این خیلی روایات داره، عرض کردم من کسی با این زاویه‌ای که بنده خدمتتون گفتم، کسی ذهنش خورده دقیق بشه در آیات و روایات بگرده، اینقدر نمونه های فراوان داره. مثلا در کتاب شریف کافی، در کتاب ایمان و کفر، باب کذب، باب دروغ، اونجا احادیثی متعددی داره، حدیث مثلا 7 8 میشه شاید. اونجا امام صادق علیه السلام فرمود ان علامت الكذاب، علامت دروغگو. من چطور بفهم یک کسی دروغ میگه یا نه؟ میگه از رو علامت بفهم. علم علامت شناسی، علم نشانه شناسی، ائمه چشم ما رو باز کردن، قاعده دست ما دادن، میزان دست ما دادن تا ما بتونیم به وسیله اون موازین، به وسیله اون ترازوها، به وسیله اون قاعده هایی که به ما تعلیم فرمودن، ما بتونیم دروغگو رو از راستگو بشناسیم، عالم رو از عالم نما بشناسیم. بعضیا عالم نما هن، صریحا فرمودن. بعضیا جاهل متنسکن، ظاهرش نسک داره اما جاهله. بعضیا عالم متحتکن، علم داره اما متحتکه. علامت ها رو باید بشناسی، حیثیت ها رو باید اصلا بتونی جدا کنی که گمراه نشی، والا گمراه میشی. جاهل متنسک میاد با اون نسکش، با اون دینداریش، با اون ظاهر زیبایی که داره فریبت میده، مطلب غلط به خوردت میده، خودش هم جاهله. شما نباید گول میخوردی، شما فقط این نسکش رو باید نگاه میکردی. خیلی خوب نماز میخونی، خوبه، نماز دلیل نمیشه که تو علامه دهر هستی، که آروم صحبت میکنه، متواضعه، پس هر چی میگه حقه؟ نه. ریشش بلنده، پس هر چی میگه حقه؟ نه، دلیل نمیشه. این دلیل اون نیست. این محاسنش بلنده همین مقدار که این مستحب را رعایت کرد، همین مقدار دلیل، بیشتر دلیل نیست. شما نمیتونی بگی فلانی عالمه، چرا؟ چون وزنش 80 کیلو. میشه؟ ربطی نداره، این علامت مال اون نیست که. هر علامتی با هر ادعایی باید تناسب داشته باشه. طرف میگه آقا دستتو بذار تو دست من، ببرمت به عوالم غیب. آقا به چه دلیل؟ به چه دلیل من روی چه نشانه ای تو رو اعتماد کنم که تو منو میخوای ببری به عالم غیب؟ تو از عالم غیب برای من خبر بیار، نشانه بیار، من بدونم تو اهل عالم غیبی. راه های عالم غیب رو درست میری؟ راه های آسمان رو بلدی؟ لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود، این حدیث رو بگم و عرضم تمام، حضرت صادق علیه السلام در کافی فرمود ان علامت الكذاب، علامت انسان دروغگو این هست که خبر میدهد تو را به اخبار آسمان و زمین. تعبیر حدیث شریف ان آیت الكذاب، آیت کذاب اینه، به ان یخبرک خبر از سماع و الارض و المشرق و المغرب، خبر میده به تو از عرش و کرسی و غیب و باطن و اسرار رو. بیا بهت اسرار بگم، بیا تعویل بگم، این باطن دینه، این اصل دینه، این سر دینه، این تعویل این آیه است، باطن این آیه است. در آسمان ها الان ملائکه چنین گفتن، در زیر زمین صدای همهمه، مثلا از عوالم غیبی بهت میگه، از مشرق و مغرب بهت میگه. اما حضرت فرمود اما اگر از او سوال کنی از یک مسئله حلال و حرام، نمیتونه جوابتو بده. علامت، این علامت از این باید بفهمی تو. تو دنبال کسی بودی تو رو ببره به عوالم غیب دیگه. این نمیشه عالم ظاهر رو خبر نداشته باشه به عالم باطن رسیده باشه. لذا مرحوم علامه مجلسی در کتاب بسیار نفیس عین الحیات، که کتاب اخلاقی خیلی پرمطلبه، بسیار پرمطلبه، اونجا میفرماد که کسی که به تو ادعا میکنه که من چنین و چنان خبر میدهم از کجا و باطن دین و اسرار رو اینها، ایشون میگه دو تا مسئله ارث ازش بپرس، دو تا مسئله حج و خمس ازش بپرس، ببین مسئله احکام شرعیشو بلده. احکام شرعی بلد نیست نمیشه. این علامت شناسی است. اگر کسی علامت شناسی رو بلد باشه، آقایون یاد گرفته باشه، اینجا از انحراف نجات پیدا میکنه. اگر بدون معجزه و سحر فرقش چی هست؟ خب این دیگه هیچ وقت فریب یک ساحر رو به جای پیغمبر نمیخوره. اگر بداند علامت وصیه رسول الله بودن چیست، علاماتش چیست، نشان شناس باشه، خب هیچ وقت کسی که چنین و چنان بوده در از ترسش، از جهلش، از خباثت‌های ظاهری و باطنی، خب اونو نمیتونه امیرالمومنین به عنوان خلیفه بگیره. حالا این در حوزه نبوت و امامت، در حوزه های پایین‌تر هم همینه. هر عالمی، هر راهی، هر سلوکی نشانه های خاص خودش رو داره و ائمه از ما خواستن ما این نشانه ها رو تعلیم بگیریم. فراوان هم در روایات با الفاظ مختلف این موضوع مطرح شده است. برای کسی که اهل تعلم از علوم اهل بیت علیهم السلام باشد، کم کم همینطور که انسان پای روایات و آیات و تعالیم اهل بیت میشینه، هی نشانه یاد میگیره، هی نشانه ها رو انسان در حوزه های مختلف فرا میگیره. انشالله که خود صاحبان این کلمات نورانی، کلامکم نور، انشالله خودشون به قلوب ما افاضه کنن، عقل ما، فکر ما، ذهن ما، جسم ما، کلام ما، قلب ما، همه انشالله نورانی بشه تا بتونیم با اون موازین نورانی حق، حق رو از باطل جدا کنیم، بتونیم بفهمیم هر کسی، هر چیزی، هر شیئی، هر دستگاهی، هر جریانی کجاش حق هست، چه مقدارش حق هست، چه مقدارش باطل هست، بتونیم حیثیت ها رو از هم جدا کنیم. خب مشخصه که این بحث باید حتما تکمیل بشه، انشالله اگر توفیق باشه و اینها، هفته آینده باز یه خورده که چند نکته دیگه در این مورد تقدیم خواهیم کرد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك. قلم کجا و قدم در حریم حرمت تو، کلام را نبود جوهر قداست تو. قلم کجا و قدم در حریم حرمت تو، کلام را نبود جوهر قداست تو. سخن به حسرت مدح تو از نفس افتاد که هیچ حرف نباشد حریف مدحت تو. که هیچ حرف نباشد حریف مدحت تو. چه هیچ ده غزلی داشت دفتر عمرت، قد کدام قصیده رسد به رفعت تو. تو ناسروده ترین شعر خلقتی بانو، که شاعر تو همانا خدای خلقت تو. مگر که خطبه حیدر شود به تفسیرت، مگر که منطق احمد کند روایت تو، مگر به شأن تو جبریل آورد کوثر، مگر به قدر تو قرآن کند تلاوت تو، وگرنه وصف تو از ما و من نمی آید.
کجا مدیحه ما کجا مدیحت تو سزد که شیعه کند با وضو به آب نگاه که این زلال بود مهریه به حضرت تو که این زلال بود مهریه به حضرت تو یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا